أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون آقا در صفات ذات الهی بود. در صفات ذات الهی رسیدیم به بحث قدرت که یکی از صفات ذات قدرت. در بحث قدرت بعد از اینکه قدرت رو برای ذات باری عدلش رو ثابت کردیم و نکاتی رو که لازم بود تذکر دادیم، میرسیم به نکات پایانی بحث قدرت که انشاءالله اگر بشود امروز دیگه بحث قدرت رو تمام کنیم. نکات پایانی بحث قدرت. نکته اول، قدرت خدا اگرچه گفتیم بی نهایت و نامحدود است و اطلاق دارد و حد یقفی برش وجود ندارد، اما این به اون معنا نیست که قدرت الهی به اموری که امتناع عقلی دارد تعلق بگیرد. قدرت الهی به اموری که ممتنع است عقلا نمیتواند تعلق بگیرد، یعنی اون کارهایی که عقلا محاله، امکان پذیر نیست. محال عقلی رو شما میتونید که فرض کنید، تصور کنید. فرض و تصورش اشکالی ندارد. اجتماع نقیزین رو می توانید فرض کنید، اما وجود خارجی ندارد، تحقق خارجی پیدا نمی کند. قدرت الهی هم نمی تواند به اجتماع نقیزین تعلق بگیرد. و این نه به خاطر این است که قدرت الهی حد و حصر و محدودیتی داشته باشد، به خاطر این است که محالات عقلی اونها امکان تحقق ندارند. یعنی ضعف در فاعل نیست، ضعف در قابل است. قابل قابلیت تحقق ندارد و لذا قدرت الهی به این امور تعلق نمی گیرد. به همین جهت شبهاتی پاسخش روشن می شه. آیا خدا می تواند تمام دنیا را در یه تخمرغ قرار بدهد که نه دنیا کوچک بشد نه تخمرغ بزرگ بشد؟ جوابش معلوم شد، این محاله، امکان پذیر نیست. اونی هم که شما تو روایت دارید که امام صادق فرمودند بله چشم تو، خب این اقناعیست، این جواب اقناعیست. و الا داستان چشم که اولا دنیا تو چشم نمیرد، توجه دارید؟ چرا؟ به جهت این که تصویر شما دارید تو چشمتون، نه تمام دنیا را. و تصویر با خود اشیای خارجی با هم تفاوت داره. این یه جواب اقنایی است. و الا محالات عقلی قدرت الهی بهش تعلق نمیگیره. باز روشن میشه سوالی که یا شبهه‌ای که آیا خدا میتواند یکی مثل خودش خلقت کند؟ یه خدا خلقت کند میتواند خدایی؟ خب دو تا خدا تو دنیا امکان نداره وجود داشته باشه، محال است. گفتیم چرا محال است، ادله اثبات توحید رو که میگفتیم روشن شد چرا محال است. بنابراین قدرت خدا نمیتوند تعلق بگیرد به اینکه خدایی مثل خودش خلقت کند. چرا؟ چون خدا مثل و مانند ندارد. اینا محالات عقلی است و قدرت الهی با این که نامحدوده به محالات عقلی تعلق نمیگیرد. ولذا امیر المومنین فرمودن در توحید صدوق باب نهم حدیث نهم صفحه 130، ان الله تبارک و تعالی لا ینسب الی العجز، خدا به عجز نسبت داده نمی شود. اما والذی سألتنی لا یکون، همینو پرسیده بود. خدا میتونه مثل خودش خلقت کنه؟ خدا میتواند دنیا رو توی تخمق جا بدن؟ فرمودن خدا به عجز نسبت داده نمیشد، قادر مطلق است. اما اینی که تو پرسیدی لا یکون، امکان ندارد واقع بشود. وقتی امکان ندارد واقع بشود، اینی که تو پرسیدی ضعف در قدرت الهی نیست، در محالی است که عقلا محال و مستحیل است که این تحقق پیدا بکند. یا فرض بفرمایید که چرا؟ خب کسی بگد ان الله علی کل شیء قدیر، مگه قرآن نگفت خدا بر هر چیزی تواناست؟ و چرا خدا نمیتوند این کارا رو بکند؟ به خاطری که اینا شیء نیستن، اینا لا شیء‌اند. شیئی که محال عقلیست شیء نیست، در واقع لا شیء است. و خدا هم نگفته است که قدرت خدا به لا شیء تعلق میگیرد، به شیء تعلق میگیره. پس خروج اینا از قدرت الهی نه به تخصیص است، به تخصصاً خارج است. دیگه داستان تخصیص و تخصص و فرقش انشالله دوستان رجوع میکنن به دانش اصول. خب نکته اول این تمام. نکته دوم، شرور و قبایح را به خدا نمیتوان نسبت داد، اگرچه لازمه قدرت مطلق الهی این است که خدا سرچشمه تمام عالم هستی است. اما اونچه که شر است و اونچه که قبیح است، اینا رو شما به خدا نمیتوانید که انتساب بدهید. چرا؟ چون از خدا صادر نمیشود مگر خیر، مگر حسن. پس قبیح و قبایح و شرور انتساب به ذات باری تعالی ندارد. ما اینجا دو تا افراط و تفریط داریم. معتزله خدا را از قبایح تنزیه کردند، به حدی تنزیه افراطی کرده اند که میگن خدا قدرت بر قبیح ندارد. چون میگن خدا قدرت بر قبیح ندارد، نتیجه این حرف میشد چی؟ میشد محدود کردن قدرت الهی و نقص در قدرت الهی. شما قدرت الهی رو محدود کنید و نقص درش قائل بشوید، قدرت الهی گذشت عین ذات خداست. وقتی عین ذات خدا شد، یعنی شما در ذات خدا قائل به محدودیت و وصف تناهی شده اید، یعنی ذات الهی رو محدود کردید. و این واضح چیه؟ بطلان است. گفتیم که ذات الهی نامحدود. این معتزله. نقطه مقابل اشاعره چه میگن؟ نقطه مقابل اشاعره میگن خدا هر کاری را میتواند انجام بدهد و مانعی ندارد که ما نقص، شر، قبح را به خدا نسبت بدهیم. خدا بشد فاعل شرور، قبایح، معاصی، اشکالی نداره. توجه می‌فهمید؟ و به همین کیفیت همه معاصی و شرور و قبایح رو به خدا نسبت میدهن. و میگن چه؟ و میگن فاعل همه اینها خداست. و سلب اختیار میکنند از انسان و میگن در واقع این خداست که معصیت و گناه میکند نه انسان. این هم اشاعره، نقطه مقابل خواستن برای خدا اثبات قدرت کنند، فعل شرور را هم به خدا نسبت میدن و از انسان سلبش میکنند و میگن انسان اختیاری، و لذا اشعری ها قائل به جبرند و معتزلی ها نقطه مقابلشون قابل به چه هستند؟ قابل به تفویض هستند. توجه میفرمایید؟ خب اینم نقطه مطلب. پس یه ادعی چه کردن؟ تنزیه مطلق، گفتن خدا هیچ کار شر و قبیحی نمیتوند انجام بده، یعنی قدرت بر شرور ندارد. معتزله قدرت الهی رو محدود کردن. اشاعره نقطه مقابلشون میگن نه، نه تنها قدرت بر شرور دارد که فاعل شرور است و فاعل قبائه هست خداوند، و قبائه و شرور رو به خدا نسبت میدن و این از انسان سلب میکنند و در نتیجه قائل به جبرم هستند. اما اونی که صحیح هست، نه اون افراد نه این تفرید، اونی که صحیح هست این است که خدا قدرت بر شرور و قبایح دارد اما از خدا فعل قبیح و شر صادر نمی شود. توجه می فرمایید؟ نه اینکه قدرت نداشته باشد، قدرت دارد، شری از خدا یا فعل، حالا شر رو نگیم، قبیحی از خدا سر بزند، قادر است، بله، اما از خدا صادر نمی شود جز خیر، جز خوبی، جز وجود، جز نور. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینم نکته‌ای که خدمت شما عرض کردیم. نتیجتاً چون اونچه که وجود است و خیر است منسوب به خداست، به تبع اینا صادر شده از خداوندند. اما زشتی، اما شر، اما قبایح، میگم اصلا اینا امور وجودی نیستند که احتیاج داشته باشند که کسی اونا رو ایجاد کرده باشه. اینا امور عدمی هست. نقص یه وجود نیست، نقص یه امر عدمی است، شر یه امر عدمی است. عدم که احتیاج به فاعل ندارد، عدم احتیاج ندارد کسی او رو موجودش کند و ایجاد بهش ببخشد. عدم عدم است. توجه می‌فرمایید؟ و اون چه که ما به عنوان قبائح و شرور داریم، اینا امور عدمی هستند که ناشی می‌شود از عدم وجود، از عدم خیر، از وجود ناقص. توجه می فرمایید؟ و به نقص خودش ارتباط دارد، دیگه احتیاج به اسناد به خداوند ندارد، پس فعل الهی محسوب نمی شود. خب به خاطر اینکه این مطلب روشن بشد، چند در واقع تذکر برای شما ذکر میکنیم تا این مطلب کاملا برای شما روشن بشد که داستان قبایح و شرور چه میشد. شاید یه وقتی هم مفصلتر از این وارد شدیم، اما حالا به خاطری که همین بحثم ناتمام نماند از بحث شرور متذکر میشه. نکته اول، پس حالا ذیل نکته دوممون چند نکته رو داریم خدمت شما میگیم. حالا به خاطری که پس قاطی نشه، الف و ب و جیم میکنیم که قاطی نشه با نکاتی که به شماره عددی میگیم. الف، برخی از این عناوینی که شما شر میشمارید اینا را، اینا یک معانی چه هستند؟ سلبی هستند. عدمی هستند. ولو این معنای سلبی رو شما تو ظاهر نمی بینید و استعمال نمی کنید، اما سلب در ذات اونها نهاده شده است. مثلا وقتی میگید فلانون جاهلون، جاهلون رو شما به عنوان یک صفت وجودی دارید نسبت میدید، دارید حملش میکنید بر فلان، دارید جهل رو حمل میکنید، اما این در واقع حمل نیست، انتصاب وجود نیست. در واقع قضیه شما قضیه موجبه نیست، در واقع قضیه شما قضیه سالب است، اما قضیه معدولت المحمول است. قضیه معدولت المحمول یعنی قضیه ای که شما محمول رو دارید از موضوع سلب می کنید، نه سال می شه. چی؟ مثلا بگید فلانون لیس به عالمن، لیس به عالمن محمول شماست. به این قضیه ای که خود محمولش یه موضوع دارید یه محمول، قضیه ای که محمولش سالبه باشه، به این میگن معدولت المحمول. توجه فرمودید؟ شما میگون زیدون جاهلون، اما این زیدون جاهلون جهل که علمه که احتیاج دارد به فاعل، اگه سالها زحمت بکشه میشه عالم، اگه راست برد و آسه برد و آسه بیاد و زحمت هم نکشد بعد 30 سال چی چیه؟ بهش میگن آقا ببخشید شما که با این رتبه از جهل بفرمایید در کدوم مدرسه درس خوندید؟ خدمت کدام استاد زانو زدید؟ لازمه؟ زانو زدن میخواد؟ درس خوندن میخواد؟ جهل؟ او که نمیخواد. اصل اولیه همه این است که چیه؟ از مادر به دنیا آمده اید و لا تعلمون شیئا، اما چیزی رو بلد نبودید. این که اصل اولیست. ولذا میگن آقا خیلی با سواده. میگن چقدر سواد داره؟ میگن سوادش مطابق اصله، چون اصل در سواد و علم چیه؟ عدمه، یعنی این که نباشد. بنابراین اینم سوادش یعنی مطابق با اصله، یعنی مطابق با عدم است، یعنی بی سواد است. توجه میفرمون؟ خب پس زیدون جاهلون ولو شما دارید به نحو موجب حمل میکنید، اما در واقع این قضیه معدولت المحمول است، یعنی زیدون لیس به آلمن. توجه فرمودید؟ معنای سلبی داره. معنا وقتی معنای سلبی شد، معنای سلبی که دیگه احتیاج به اثبات ندارد که داری سلب میکنی. بی سوادی رو که نمیگن که آقا شما با این همه بی سوادی خریج کدام دانشگاه هستی، در کدام مدرسه و پیش کدام استاد درس خوندی. او که دیگه درس خوندن نمیخواد که. خب این الف. ب، همه مفاهیمی از قبیل قبیح، لغو با قین، سهو یه دو چشم، نقص، عیب، شر، همه از این قبیله، یعنی در درون خودشون یک معنای عدمی دارند و معنای عدمی احتیاج به وجود ندارد. عدم که وجود نیست، و وقتی عدم شد دیگه انتصاب به خدا نمیخواد. عدم که نیستیست. نیستی رو که نمیگن بفرمایید نیستی رو که خلقت کرد، خدا خالق هستیست. نیستی که خالق نمیخواد، انتصاب نمیخواد، فاعل نمیخواد. جیم، امور عدمی از اون رو که عدمیست موجود نیست و احتیاجی به فاعل و خالق ندارد، بنابراین احتیاج به انتصاب به خدا درش وجود ندارد. دال، انتزاع عناوین عدمی مثل شر، قبیح، ظلم، اینا تابع انتزاع عناوین وجودی است. یعنی شما علم رو داری؟ علم وجودی است. عدم العلم رو لحاظ میکنی، ازش انتظار میکنی جهل رو. خیر رو داری؟ وجودی است. عدم الخیر رو لحاظ میکنی، ازش انتظار میکنی شر. زیبایی رو داری؟ وجود است. شما عدم زیبایی رو لحاظ میکنی، ازش انتظار میکنی قبح، زشتی. توجه فرمودید؟ بنابراین اینا امور عدمی است، احتیاجی به فاعل ندارد. بفرمایید که نکته بعدی. ه کار وجودی که محدود باشد، هر وجودی که محدود باشد حد داره. وقتی حد دارد، اونجایی که حد این وجود تمام میشد، دیگه پشت این حد وجود میشه چی؟ میشه عدم. یعنی وجود ناقص، یعنی وجود محدود. وجود ناقص و محدود یه جایی پایان میپذیره. اون جایی که پایان پذیرفت، بعد از او میشد چی؟ بعد از او میشد بفرمایید که عدم. درست شد؟ پس شما یک وجود دارید، اون قدری که وجوده اون انتساب به خدا داره، اما اون جایی که تمام میشه، محدود میشه، نقص میشد، اون دیگه خدا تا این قد افاضه وجود کرده، بعد از اون دیگه افاضه وجود نکرده، بعد از اون میشه عدم. من و شما در یه ظرف زمانی هستیم، این زندگی مادیمون، حیات مادیمون، حیات مادیمون در یه ظرف زمانی است. ظرف زمانی از ولادت تا مرگ این حیات مادی ما رو تشکیل میده. قبل از این نبودیم. کجا بودیم؟ عدم بودیم. بعد از اینم از نظر مادی چه میشویم؟ عدم میشیم. از نظر مادی، اما از نظر روحی نه، باقی هستیم، اما از نظر مادی عدم میشیم. پس بنابراین ما وجود مادیمون محدوده، محدوده به ولادتمون تا مرگمونه. درسته؟ خیلی خوب. قبل ولادت کجا هستیم؟ عدمیم. بعد از مرگ وجود مادیمون، نه وجود روحمون. بعد از مرگمون چه هستیم؟ عدمیم. پس قم فاغتنم الفرصت بین العدمین. دو تا عدم داری، حالا که هستی غنیمت بشمار. درست شد؟ خب این وجود محدود، خدا وجودشو داده، عدماش کاری به خدا نداره. خدا مرا خلقت کرده در این ظرف زمانی. میشه بگیم پس اون وقت که خدا خلقت نکرده بود، پس ما نبودیم دیگه. قبل تولدمون عدم بودیم، بعد مرگمون وجود مادیمون تبدیل به عدم میشه. توجه کردید؟ خب بعد مرگ کجا میریم؟ بله، روحمون منتقل به عالم برزخ میشد، اما جسدمون تجزیه میشد، میمیره، میره. الا او هدیه من الناس، که اون حسابش جد. پس اینم یه نکته که وجودی که محدود است، بله خدا خالق است، اما موجوداتی که خلقت میکند نامحدود نیستن. وجوداتی که خدا خلقت میکند حد دارند، محدودند. میتوند خدا خلقت محدود داشته؟ اون وقت این قضایای شرور، قبایح، اینا به چه نسبت داده می شود؟ به اون جایی که دیگه وجود خلاصه نسبت داده می شود، به حد وجود نسبت داده می شود. نکته دیگه، وقتی که خدای سبحان خیر محض شد، قدرت محض شد، به چنین قدرتی کار لغو، بیهوده، عبس، شر و قبیح کسی نمیتوند نسبت بده. خدا منزه است از قبح، ظلم، شر، توجه میفرمایید، لغو، کار عبس و بیهوده. باز نکته بعدی، بله ممکنه شما بگید خب این چه کاریست؟ گفت خیامم، گفت چه میشم؟ خاک کوزگران میشم. بعد به صورت اعتراض میگد خدایا هیچ کوزگری کوزه درست نمی کند و بشکند، پس تو چرا چنین می کنی؟ خب سؤال این است که کار حکیمانه، اگر لازمه یه کار حکیمانه، یه شر مختصری باشد، یه نقص کمی باشد، یه عیب اندکی باشد، آیا اگر کسی اون کار را انجام بده خلاف حکمت است؟ شما چاقو درست میکنید، چاقو رو مردم استفاده میکنن تو مصارفی که چاقو دارن، از سر بریدن حیوانات گرفته برای ذبح شرعی تا گوشت خرد کنن تا بفرمایید سبزی و میوه و چاقوی جراحی باش دکتر جراحی کند، تیغ جراحی، یکی هم با این میاد آدم میکشد. درست است شما میگفتید خب شایسته بود، ما اصلا چاقو درست نمی کردیم تا کسی با این چاقو آدم نکشد. این که نمیشه، این که حرف درست نیست. درست است شما به یه نویسنده یه توانا یک کتابش رو منتشر کرد، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، دو تا غلط چاپی هم تو این کتابش هست، لامحالا غلط چاپی تو کتاب میاد، خیلی خوب، درسته شما انگشتتون رو بگذارید رو اون دو تا غلط چاپی، بگون حضرت استاد این دو تا غلط چاپی، آخه از شخصیتی مثل جناب عالی بعید است که این دو تا غلط چاپی در کتابش، و بهترین بود که شما این کتاب رو نمی نوشتید اصلا. درست حرف شما؟ درست نیست. خب حالا برای یه نویسنده توانا سهو امکان دارد، انسان خطا کرد، نه غلط چاپی، سهوان ممکنه غلط محتوایی هم تو کتابش بیاد، چه اشکالی داره؟ آدمه، آدمیزاد چه می کند؟ خطا می کند. الانسان محل سهو و نسیان، انسان اینجور است، اما خدا سهو، نسیان، خطایی درش راه چی؟ نداره. در خدا که اینا راه نداره، اما خدا خلقت می کند. خب این خلقت محدوده، شما میگفتی خدایا خب نمیشد تو خلقت نمی کردی؟ چرا؟ میشد خلقت نکنن، اما کلام این است که آیا خلقت محدود بهتر است یا عدم محض؟ کدومش بهتر؟ خب خلقت محدود بهتر، چون این خودش وجوده، این خودش خیره، عدم محض که خیری ندارد. توجه میفرمایید؟ یعنی یه تعدادی از شرور رو شما با این مطلب میتونید جواب بدید که لازمه این خلقت الهی، اگر بنا باشد شما کره زمینی داشته باشید با این شرایطی که الان ما داریم، لازمه وجود چنین کره زمین زلزله هام هست. وقتی زلزله بیاد لا محاله یه تعدادی هم چه میشن؟ تلف میشن. خدا نگفته که در زلزله، خب خدا به شما قدرتم داده ساختمان ها رو جوری بسازید که تلف نشه. میگن خب پول ندارن، فقیرن، بیچارن، اینا زلزله می. خب اونو دیگه حسابش جای دیگری است. یعنی اگر شما بخن این کره زمین رو با شرایط فعلیش داشته باشید، لازمه این کره زمین با شرایط فعلیش این است که شما گهگاهی هم چیزی به نام زلزله داشته باشید. اگر زلزله نباشد انفجار خواهد شد، یعنی کره زمین دچار یه انفجار و نابودی میشه. اگر بخن نابود نشه و اون انفجار رو نداشته باشید، لا محاله باید این زلزله های هر گاه و بیگاه رو داشته باشه. یعنی این وجود، شما کنار این وجود یک عیب اندک، یه نقص کم، توجه می فرمایید، یک شر مختصر هم خواهید داشت که لابد از اون هستیم، کاریش نمیشد کرد. یا شما باید بگید برف و بارون نیاد، یا وقتی برف و بارون میاد ممکنه سیلم را بیفته. اگر شما تدارک ندیده باشید سیل ممکنه را بیفته. چیکار کنیم؟ برف و بارون رو نداشته باشیم میشه خشکسال، برف و بارون داشته باشیم بعضی وقتا منجر به چه میشن؟ سیل میشن. خب اینا رو دیگه ببینید، بارون شر نیست، اما اگه شما تدارک ندیده باشی میشه شر. برای او کسی که سقف خانش خرابه چکه میکند، دعا میکند خدایا بارون نیاد، نمم نیاد، این سقف ما چکه میکند. اما ای دعاش اینه، اما بقیه مردم چی؟ اما کشاورزه چی؟ اونا دعا میکنن خدایا بارون بیاد و بارون رحمته. اما وقتی بارون رحمت از حدم بگذره، همون مختصرش هم برای اون کسی که خونش درست نیست به جای رحمت میشد چی؟ میشه زحمت. فوری با چه میشد؟ سقف آب میده و سقف هم خراب میشه رو سرش. درسته؟ پس ببینید اینا ممکنه شما یک خیر عظیمی داشته باشید، کنار این خیر عظیم یه عده‌ای هم گرفتار، شما یه سد دارید، پشت سد آب دارید. خب سد و آب داشتن پشت سد خیره یا شره؟ خیر. حالا ممکنه یه بچه هم بیفته توی سد غرق بشه. رودخانه دارید، دریا دارید، رودخانه و دریا خیره یا شره؟ خیره. الان رودخونه ما خشکیده، خب این شره دیگه، بود خیر بود. اما اون وقت هم که این خیر بود، چهار تا میرفتن توش چه میشدن؟ غرق میشد. خب نرن توش که غرق بشن، یا برن بلد باشن چیکار کنن. توجه میفرمون؟ یعنی لازمه یه رودخانه وقتی داره میاد این است که اگه کسی بره توش شنو بلد نباشه غرق میشد دیگه. شما نمیشه بگون هم ما رودخونه میخوایم هم یه رودخونه ای میخوایم که این کسی رفت توش بخواد غرق بشه بندازدش بالا، نمیشد دیگه. این توجه میفرمون؟ پس کار حکیمانه بعضی وقتا لازمش یه شر مختصر. پزشکی که شما رو عمل جراحی رو شما انجام میده لازمه کار درستی میکند یا نه؟ درست. اما لازمه این عمل جراحی این است که بدن شما رو تیغ بزن. تا تیغ نزند که نمیتونه جراحی کنه. بعد این تیغ هم شما درد داری، بخیه داری، ناراحتی داری، اما تحمل میکنی. اون درد رو تحمل میکنی چون اون تیغ و اون جراحی به نفع شما هست. خب نکته دیگه، که به فهم بعضی نزدیکتر این نکته، این است که قدرت خداوند جاری می شود اما با دو شرط: در قلمرو حکمت و مصلحت. میگه خدایا مگه تو قدرت نداری؟ خب تو که قدرت داری، ما یه شبه بشیم پروفسور، دکتر، مجتهد، یه شبه؟ خب خدا قدرت داره، بله میتوند این کارو بکند، یه شبه شما رو مجتهد و پروفسور و دکتر، اما بنای خدا بر این است که نابرد رنج گنج میسر نمیده. میخوای درس بخون به یه جایی برسی، هزار شب هم کتابا رو بذاری زیر پشتید و بخوابی، اینا تو سرت نمیره، باید بری پیش استاد درس بخونی، مطالعه کنی، مباحثه کنی، بری جایی. راه و سنت الهی این است. پس قدرت خدا دارد، اما خدا قدرتش رو در ظرف مصلحت و حکمتش جاری میکن. حکمت الهی نیست که یه کسی یه شبه بشه، پس اون بیچارهایی که درس خوندن و زحمت کشیدن چه؟ وقت اونا حقوقشون پایمال نمیشد اگه بناس شما یه شبه بشی مجتهد یا دکتر یا پروفسور، نمیشد. بنابراین این نکته رو فراموش نکنید، قدرت الهی مطلق است، نامحدود است، اما در ظرف حکمت و مصلحت جاری میشد و خدا عدل و احسانش را با حکمتش آمیخته است. در خارج از محدوده قدرت و مصلحت، خدا قدرت دارد، نه اینکه نداشته باشد، اما قدرت خودش رو اعمال نمی کند. توجه فرمودید؟ خب اینا نکاتی در رابطه با داستان شرور و قبایح، تفصیلش انشاءالله شاید یه وقت دیگه متعرض شده. نکته سوم، این دوم بود با نکاتی زیرش. نکته سوم این که شما ممکنه تعبیرهایی داشته باشید در قرآن یا در روایات که توهم بشد اینا با قدرت الهی تنافی دارد. مثلا آیه قرآن: این تنصر الله ینصرکم. خب پس خدا معلوم ضعف داره، چون میگه ما بریم کمکش، یاریش کنیم، یا آدم قوی، یه شخص قوی از کسی درخواست کمک نمی کنن. پس خدا خودش میگه این تنصر الله، اگه شما بیان یاری من، ینصرکم، خدا هم شما رو چه می کنن؟ یاری میکند و یثبت اقدامکم. این با قدرت مطلقه الهی. پس چرا خدا از ما یاری خواسته؟ این یه آیه. آیه دیگر تو داستان ربا، حالا این نقطه مثبت تو نقطه منفیش، تو داستان ربا میفرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، به ربا خورا میگه بسه دیگه، ربا نخورید، ربا حرام شد، ترک کنید ربا رو. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه ربا خورید اون رو ادامه بدید، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، با خدا اعلام جنگ کنید، با خدا و رسول. ربا خور با خدا و رسول خدا اعلام جنگ می کند. فَأْذَنُوا، از آن اعلام، اعلامیه جنگ بدید که ما با خدا و رسول می... کی با کی می جنگن؟ دو قدرت با هم می جنگن. یک کسی که قدرت ندارد با کسی که قدرت دارد می تواند به جنگه؟ اون که می گن ما کاری با کسی ما قدرت نداریم. شما یه پهلوان هیچ وقت دیدید با یه بچه دعوا کنه؟ یه بچه اگه حرفی هم بهش بزنه ناسزام بگد، بفرمایید حتی برد لغت هم بهش بزند، پهلوان کارش میندازدش کنار رو میره. چرا؟ چون میگه من که با بچه نمیتونم دعوا کنم که، درسته؟ خب اما یه پهلوان دیگه بیاد باش کشتی میگیرد. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ با خدا بکنید. پس یعنی خدا یه صاحب قدرت است، ما هم یه صاحب قدرت، بریم به جنگ خدا. اینجوره؟ یا تو روایات تعبیرهایی داریم، مثل این که نسبت به اهانت به مؤمن، که اگر کسی به مؤمنی اهانت کنه، اینو خیلی دقت کنیم، یه وقت از دهان ما اهانت به کسی صادر نشه. به مؤمنی اگر اهانت کردی، تو روایت می‌فرماید ان الله، از امام صادق علیه السلام، کافی جلد 2 صفحه 351، ان الله تبارک و تعالی یقول من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی. اگر کسی یک ولی خدا رو اهانت کند، این بداند که با من خدا وارد نبرد و جنگ شده است. و انا اسرع شیئا الی نصرت اولیائی، و من اولیاء خودم رو زود کمک میکنم، من خدا. پس اهانت به مؤمنم جنگ با خداست. پس ما هم یه قدرتی داریم که با خدا میجنگیم. اینا رو توهم کسی نکند. چرا؟ جواب اینا پر واضح است. جوابش امیر المومنین تو نهج البلاغه خطبه 183 دادن، فرمودن فلم یستنصرکم من ذل، خدا ذلیل نیست که از شما طلب چه کرده باشد، یاری کرده باشه که من بدبختم، ناتوانم، شما بیان کمک من توانا بشم. خب و قرض، اونجایی که میگد که کی به خدا قرض میدهد، من یستقرض الله قرضا حسنا، ها میفرماید که میفرمایند اگه خدا طلب قرضم کرده است، ولم یستقرضکم ولم یستقرضکم من قل، خدا نه از قلت از شما طلب قرض، که خدا ندار باشد شما دارا، بگد شما داراها به من خدای ندار قرض بدید. اینجور نیست. استنصرکم و لهو جنود و سماوات و الارض، خدا از شما طلب یاری کرده است، اما جنود آسمانها و زمین رو دارد. آسمان ها و زمین سپاهیان خدا هستند. و هو العزیز الحکیم، توجه می فرمایید؟ پس چرا خدا اینا رو گفته؟ انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا میخواد ببیند شما عملتون چیست. خدا میگد که ان تنصر الله، یعنی آیا تنصر الله یعنی نصرت خدا یا دین خدا، این یه مضاف در تقدیر دارد، یعنی نصرت دین خدا. توجه فرمودی؟ اون جایی که میگد جنگ با، وقتی میگه قرض بدید به خدا، یعنی به این مؤمن محتاج قرض بده، اما خدا گفته گویا به من داری قرض میدی که شما راحت قرضتو بدی، قرض الحسنه را راحت بدی. نگه آقا مال تورم چقدره، پس حالا که تورم اینقدره مال من از بین میره، قدرت خرید، با این بهانه ها از قرض الحسنه دادن استنکاف نکنی، قرض الحسنه رو بدی. بنابراین خدا طلب یاری نکرده، طلب وام خواهی نکرده، اینا در مقام تکوین نیست، اینا در مقام تشریع است. در مقام تشریع است، یعنی امتحان الهی است. چه کسی دین خدا رو یاری میکنه؟ کیا فرار میکنن؟ کیا یاری دین خدا میکنن؟ کیا حاضرن به بندگان خدا قرض بدن؟ کیا حاضر نیستن عیش و نوش خودشون رو میبینن؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا قدرت در مقابل خدا نیست. خدا میخواد ببیند کدوم بنده دین خدا را، بندگان خدا را یاری میکنن. اینم روشن شد. نکته چهارم خدا در داستان قدرت به شما گفتیم گام به گام میاد جلو. بندگان خدا ذهناشون به دنیا و قدرت‌های مادی دنیا و کسانی که به حسب ظاهر قدرت رو در دست دارن آلوده است. لذا خدا آروم آروم میاد جلو. مثلا میگه مرحله اول به خدا توکل کن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میگه خدا رو به عنوان وکیل خودت انتخاب کن. خدا نعم المولا و نعم النصیر. خب بعد این مرتبه اول. مرتبه دوم میگه حالا این انسان نیازمند معین و ناصره و خدا بهترین ناصر و معین است. پس مرتبه اول توکل بر خدا کن، خدا رو به عنوان وکیل خودت انتخاب کن. مرتبه دوم میگه شما احتیاج به کمک دارید، به معین دارید، به ناصر دارید. ما شما را بهترین معین و ناصر یا تنها معین و ناصر خداست. مرتبه سوم چی؟ مرتبه سوم میگه آقا اصلا شما هیچ کاری ازت نمیاد، چی کار کن؟ همه کار رو بده دست خدا. وفوضوا امری الی الله. اول جامع المقدمات به خدا و کتابا حیف بود گذاشتیمش کنارا. اول جامع المقدمات جمله اول آخرین درس رو به شما میداده. جمله اول چه بود؟ اول جامع المقدمات که و بدان بله ها اول العلم معرفت الله و آخره تفویض الامر اله. آخرش هم برات گفت. یعنی آخرین رتبه علمی این است که بدونی همه چیز دست خدا و تو در این عالم تا خدا نخواهد برگی از درختی نمی افتد. توجه کردیم؟ و آخره تفویض الامر الی. اونایی که برامو این جمله رو می گفتن همون وقت میگفتن که هم اول علمو بهت گفت هم آخرشو. اگه یه آدم دانایی بود همونجا بلند میشد میگفت خب پس ما آخرش هم گرفتیم، خداحافظ، کتابو میبست و میرفت. هان و آخر الامر چی؟ آخر علم تفویض الامر اله. این آخرش. لذا آخرش خدا در مرتبه سوم میفرماید شما چنان ضعیفی هیچ کاری از دون نمیاد، همه رو باید تفویض به خدا کنی. این همون و آخر العلم تفویض الامر اله. قرآن برات بخونم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یه مثل براتون میخواد بزن. ان الذين تدعون من دون الله، اونایی که غیر خدا رو میخوانند، توجه به غیر خدا دارن، دنبال غیر خدا هستن. لن یخلقو زبابن، چی؟ مگسی رو نمیتوانن خلقت کنن. نه تنها و لوج تم اوله، همشون جمعشن یه مگس خلقت کنن نمیتوانن. و این یسلبو همو زبابو شیعن، نه تنها نمیتونن مگسی خلقت کنن، اگه این مگس بشینه رو غذاشون، بشینه رو دواشون، بشینه رو آبشون، وقتی بلند میشه مگس، پاهای مگس یه حالت بله چه دارد؟ چسبندگی و حالت پشمانندی داره. وقتی میشینه بلند میشه، شما یه تیکه نخ قالی رو بزن تو ماست و درار، وقتی در میاری ماست بش هست. پاهای مگس هم اینجوره، وقتی میشینه روی جایی و بلند میشه، یه مقداری از اون شی رو با خودش بر میداره. توجه کردی؟ و این یسلب هم الزباب و شیئن لا یستنقذوه من، اینایی که به پای مگس هم چسبیده، اینا نمیتونن از مگس پس بگیرن. مگسه رو دستور توقف بدن، پاشو بگیرن، بچلونن. اینایی که مگس ازشون بلند کرده، اینا حتی اینقدرم توانایی ندارن. ضعف طالب و مطلوب، طالبش ضعیفه، مطلوبش هم ضعیف. طالب یعنی اینایی که میخوان پس بگیرن، میتونن پس بگیرن، نمیتونن. مطلوبشون آخه به بال به پای مگس چی چیه؟ اصلا چه ارزشی دارن؟ ضعف طالب و مطلوب. یه آقایی میگفت، یه استادی از من پرسید پیش چه میخوانی؟ گفتم مغنی. گفت پیش که میخوانی؟ گفتم پیش فلان. تا گفتم پیش فلان میخوانم، گفت ضعف طالب و مطلوب. یعنی معلوم میشه نه خودت چیزی میفهمی، نه استادت که برات میگه. دوتای دون ضعف طالب و مطلوب. نکته پنجم ببندم دیگه تمام کنم. نتیجه اعتقاد به قدرت لا یزال الهی، لا یتناهی الهی، بی کران الهی، لازمه این اعتقاد چیست؟ لازمه این اعتقاد این است که یک کسی که اعتقادش این است، تو زندگی هیچ وقت دچار یأس نمیشه. چرا؟ چون میگه خدا همه کار میتونه بکنه. پس ما هیچ وقت به آخر خط نرسیده. قدرت الهی نامحدوده. درسته دیگه، اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست، اما از دست کسی ساخته نیست، اما از دست خدا ساخته است. چرا؟ چون قدرت الهی نامحدوده. کسی که یه چنین اعتقادی دارد، هیچ وقت تو زندگی به بن‌بست، به ناامیدی، به افسردگی، به خودکشی نمیرسه. شما میدونید آمار خودکشی تو کشور ژاپن الان چقدر بالاست؟ یه درصد زیادی خودکشی تو ژاپن، درصدش تو آمارا هست، خیلی بالاست. بالاترین کشوری درصد خودکشی تو ژاپنه. مردم دچار یأس میشن، دچار افسردگی میشن، خودشونو میکشن. کسی که اعتقاد به قدرت لایزال الهی دارد، هیچ وقت دچار چنین قضیه ای نمیشه و بنابراین هیچ وقت گرفتار نمیشه به یه نکته چنین مطلبی. کلام امیر المؤمنین رو ختم عرایزم قرار بدم. وقتی که حکومت خلیفه سوم بله ابوذر غفاری رو تبعید می کند به ربزه، امیر علیه السلام به بدرقه ابوذر غفاری که تشریف آوردن با اینکه ممنوع شده بود از طرف دستگاه خلافت کسی بدرقه ابوذر نره. اما صبحی که ابوذر و مأموران خلیفه میخواستن به تبعیدگاه بفرستن، امیر علیه السلام با دو فرزندشون حسنین علیهم السلام آمدن بدرقه ابوذر. آمدن بدرقه ابوذر، این جمله رو به ابوذر گفتن. ملاحظه کنید، لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگه آسمانها و زمین درهاش بر بنده خدا بسته باشه، در آسمون بسته، در زمین هم بسته، یعنی هیچ گشایشی براش نباشه، همه سختی و فشار باشه. سمت تق الله، اما این بنده خدا تقوای الهی پیشه کند. لجعل الله له منهما مخرجا، خدا برای او از این آسمانها و زمین بسته و درای بسته، خدا برای او چی درست میکند؟ مخرج، محل خروج، که نجات پیدا کند. آسمان و زمین بسته، اما اگه متقی باشد خدا براش مخرج، راه خروج رو پیدا میکند، خدا نشونش میداد و نجاتش میداد. اما شرط داشت، شرطش چه بود؟ تقوای الهی. بنابراین اعتقاد به قدرت الهی و قدرت لایزال الهی موجب میشد که ما دچار یأس و ناامیدی نشیم. برای ما گناهکارام خوب است، با هر چه بار گناه داریم به قدرت الهی امیدواریم که خدا قادر است که تمام بار گناه ما رو چه کند؟ عفو کند و ببخشد و نادیده بگیرد. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم پایان بحث قدرت لایزال الهی. صفت بعدی انشاءالله چهارشنبه چون بله من یه برنامه بعدش دارم که به شما عرض خواهم کرد، چهارشنبه انشاءالله تلافی امروزم در بیاد. البته من نگفته بودم ساعت 4:30، ما قرارمون 5 بود. چهارشنبه انشاءالله 4 خدمت آقایون و خانوما هستیم، 4 اینجا باشن تا 5 هم انشاءالله تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد.